بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما به خیر باشه انشاءالله. ولادت با سعادت آقا رسول الله امام جعفر صادق که روز گذشته بود خدمت همه بزرگواران تبریک عرض میکنم. شروع سال تحصیلی جدید رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که این تقارن پر از خیر و برکت باشه انشاءالله برای همه ما. توفیق داریم انشاءالله اگه خدا کمکمون کنه. کتاب هایی که جدیدن در واقع منتشر شدن از طرف انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت، کتاب های مربوط به فهم قرآن در دوره سوم رشد، فهم قرآن دبیرستان. این کتاب ها رو انشاءالله میخوایم که با هم دیگه بخونیم. کتابایی هستن که مربوط به آموزش قرآن به بچهای دبیرستانی هستن که از طرف استاد اخوت به همه اعضای مدرسه قرآن تقریبا توصیه شده خوندنشون. کتابا یه 7 جلدن دیگه، در واقع کتاب راهنمای مربی داره و 6 جلد کتاب اول تا ششم داره. این میخوام که با هم این کتاب ها رو بخونیم، یعنی چون توصیه شده که همه بخونن همجوری کتاب ها رو میخوایم با هم باز کنیم و بخونیم انشالله و حالا از خیر و برکت آشنایی با مطالبی که توی کتاب مطرح شده بهره مند بشیم. خب من دیگه خیلی مقدمه رو از اینی که عرض کردم طولانی تر نمی کنم، انشاءالله بریم سراغ بحث خوندن کتاب انشاءالله. کتاب اول، حالا کتاب اول که به هر حال یک کتاب آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد، کتاب راهنمای مربی هست. می خواهیم در واقع از اینجا شروع کنیم خوندن کتاب رو، خوندن این کتاب ها رو. نویسنده کتاب استاد اخوت و سرکار خانم قاسمی هستن که زحمت کشتن. اول کتاب ها یه روایتی از امام صادق علیه السلام در واقع اومده. عرض به خدمت شما که یکی از بزرگواران پرسیدن که سرکار خانم بشیده سرانه کانت الله، این که این کتاب ها با کتاب های قبلی خیلی تفاوت داره، با کتاب های مهارت های برای 13 ساله بودن به بعد. بله کاملا کتاب های متفاوتی هن دیگه، یعنی تقریبا هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن. یعنی حالا میفهمند که خیلی تفاوت دارن، هیچ شباهتی به هم دیگه ندارن. یعنی تنها شباهتشون به هم دیگه اینه که به یه دوره سنی تقریبا مثلا هدفشون یه دوره سنیه به خصوص بوده. کتاب های مهارت های برای 13 ساله بودن به بعد، مهارت های برای نوجوان بودن. اینا کتاب هایی بودن که با محوریت در واقع حسن گزینی، کتاب حسن گزینی با در واقع اهداف فصل های مربوط به کتاب حسن گزینی نوشته شده بودن این کتاب ها. و توی اون کتاب ها در واقع بعضی از سوره های قرآن انتخاب شده بودن که انتخاب سوره های قرآن هم در واقع شبیه این چیزی که اینجا هست نبود. این کتاب سوره هایی که اینجا انتخاب شده متناسب با همون چیزی هست که تو کتاب فهم قرآن دبیرستان، فهم قرآن در دوره سوم رشد با رویکرد حسن‌گزینی اونجا بهش اشاره شده، ولی اونجا انتخاب سوره های طور دیگه‌ای بود. تو کتاب های مهارت های برای 13 ساله بودن به بعد، بعد اونجا بیشتر فضای تدبر در سوره ها بود که یه تدبر در قرآن یه خورده به شکل خفیف به قول معروف با دوز پایین تر آموزش داده شده بود. توی این کتاب ها، این سوره هایی که انتخاب شده بر اساس چرخه تفکری که تو کتاب فهم قرآن دبیرستان معرفی شده آموزش داده شده، ساختار خاصی داره. اگه اجازه بدیم نه همین کتاب مربی رو که بخونم، یه خورده این نکات در واقع معلوم میشه. خب عرض کردم که اول یه روایتی هست که تو کتاب‌ها تکرار شده از امام صادق علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام فرموده است هر که در جوانی قرآن بخواند و با ایمان هم باشد، قرآن با گوشت خونش بیامیزد و خدای عزوجل او را با فرشتگان پیغامبرنده و نیک رفتارش رفیق کند و قرآن برای او در روز قیامت پرده و مانعی از آتش باشد و گوید بار پروردگارا هر کارگری به مزد کار خیشتن رسیده جز کارگر من، پس گرامی ترین عطاهای خود را به او برسان. پس خدای عزیز و جبار دو جامعه از جامعه های بهشتی به او بپوشاند و بر سرش تاج کرامت نهاده شود. سپس به قرآن گفته شود آیا ما تو را درباره این شخص خوشنود کردیم؟ قرآن گوید بار پروردگارا من برتر از این درباره او میل داشتم. پس نامه امان از دوزخ را به دست راستش دهند و فرمان جاودانگیش در بهشت را در دست چپش گذارند و وارد بهشت گردد. پس به او گفته شود بخوان قرآن را و یک درجه بالا برو. سپس به قرآن گویند آیا آنچه تو خواستی به او رساندیم و تو را خوشنود کردیم؟ گوید آری. حضرت فرمود هر کس قرآن را بسیار بخواند و با اینکه حفظ آن بر او دشوار است آن را به ذهن خیش بسپارد، خدای عزوجل دو بار پاداش آن را به او بدهد. این روایت کتاب جلد دوی کتاب کافیه صفحه 604 که تو پاورقی روایتش اومده. یه نگاه به در واقع فصل اول اگه بندازیم، به مقدمه کتاب اگه بندازیم، تو مقدمه در واقع میبینیم که برای این کتاب مربی 6 تا فصل در نظر گرفته شده. توی فصل اول درباره روی کرده آموزش قرآن در دوره سوم رشد صحبت شده. این خود این که در دوره سوم رشد برای آموزش قرآن چه روی کردی وجود داره، این موضوع فصل اوله. فصل دوم محتوای سوره ها برای آموزشه، که این که حالا سوره هایی که میخواییم توی این دوره آموزش بدیم این محتوای اینا چیه و حالا بخش های مختلف داره، به تفکیک سال اول تا ششم اینا راجبش صحبت شده. فصل سوم نظام موضوعات درس هاست که دوباره به تفکیک سال اول تا ششم راجبش صحبت شده. فصل چهارم سیر هر درسه، توضیح داده که هر درس چه سیری رو طی میکنه و ساختار هر درس رو توضیح داده. یه ساختار ثابتی تو کتاب دارن درس ها که بر اساس چرخه تفکره، این رو توی فصل سوم راجبش صحبت کرد. فصل چهارم. فصل پنجم فعالیت ها در هر درسه، که توضیح داده که به تفکیک از سال اول تا ششم تو هر درس فعالیت ها به چه صورت هست. و فصل ششم هم مهارت های تدریسه، که حالا برای تدریس کتاب چه مهارت هایی رو باید مد نظر داشت. این ساختار کلی کتاب هست که انشالله میریم برای مطالعه متن کتاب. یه مقدمه کوتاه داره، یک صفحه و نیم، که اون مقدمه رو با هم دیگه بخونیم. آموزش قرآن به نوجوانان به منزله آموزش باورها و حکمتهایی است که باید به عنوان پایه و اساس زندگی آنها و معیار و ملاک هر عملی برای آنها باشد. در این دریافت باید خود آنها در به دست آوردن حقایق به شکل مستقیم سهیم باشند. باید خودشون میدونید، چون این در واقع حقایق رو باید خودشون به دست بیارن. اینجوری نیستش که مثلا تزریق بکنه آدم حقایق رو، فقط بهشون بگه. در این دریافت باید خود آنها در به دست آوردن حقایق به شکل مستقیم سهیم باشند و احساس استقلال آنها در تحقیق و مطالعه به هیچ وجه دچار خدشه نشود، زیرا این حقایق و باورها سازنده دین آنهاست و آنها باید دین خود را با تحقیق و بررسی بپذیرند. بر این اساس طبق آنچه در کتاب طرح فهم قرآن در دبستان و دبیرستان مطرح شد، کتابی که ما بهش میگیم کتاب مادر، فعالسازی تفکر در این دوره بسیار ضروری است و باید با نور قرآن و تأمل در حقایق سوره های قرآن انواع تفکر نوجوان را به کار انداخت تا اندیشه و خرد او سیر شکوفایی را طی کند و بتواند به تشخیص حق برسد. حالا چون اینجا بذارید تا آخر مقدمه بخونم عرض میکنم. برای تحقق این هدف کتاب حاضر به مهمترین مطالبی پرداخته که دانستن آنها برای مربیان آموزش 6 کتاب فهم قرآن دوره سوم رشد ضروری است. طبق کتاب‌های رشد، کتاب‌های منظومه رشد که از همین مجموعه هست، اعتقاد بر این است که همه انسان‌ها در هر دوره رشدی خود به نور قرآن و هدایت آن نیازمندند. و خب خدا شکر متن کتاب هست، برای بزرگوارانی که کتاب ندارن میتونن در واقع از متن کتاب استفاده کنن. میتونید متن کتاب رو تو صفحه در واقع رایانه خودتون یا صفحه گوشی خودتون میتونید بزرگ کنید نگاه کنید. طبق کتاب‌های رشد از همین مجموعه اعتقاد بر این است که همه انسان‌ها در هر دوره رشدی خود به نور قرآن و هدایت آن نیازمندند و باید در هر دوره به شکلی حقایق آیات و سوره‌های آن را تعلیم دیده و از نور هدایت آن متناسب با نیازهای خود بهره‌مند شوند. بر اساس همین فکر نیز برای همه دوره‌های رشد به طرح آموزشی مشخصی دست یافته‌ایم که آموزش قرآن در دوره سوم رشد بخشی از این مقطع حساب می‌شود، که قبل از آن نیز از دوره‌های فهم قرآن پیش از دبستان و دبستان بهره‌مند گردیده و پس از آن نیز به دوره‌های تدبر می‌پیوندند. یعنی خدا رو شکر اعتقاد ما بر اساس منظومه رشدی که در واقع از نتیجه پژوهش‌های همین مجموعه است، بر اساس اون اعتقاد داریم که همه باید از قرآن و تعالیم قرآن در همه دوره‌های سنی و رشدی استفاده کنند و خدا رو شکر توفیق شده که این نحوه استفاده از قرآن در دوره‌های مختلف سنی کار شده. از پیش از تولد و دوره اول رشد، دوره دوم رشد، اینا نحوه بهره‌مندی از قرآن کار شده. پیوسته دیدن آموزش قرآن در سرتاسر عمر ضرورت همراهی دائمی ما با قرآن را تأکید می‌کند و اهمیت بهره‌مندی همیشگی ما از ذکر قرآن را یادآور می‌شود. طبیعی است هر قدر این ضرورت برای مربیان و بزرگان جامعه بیشتر ملموس باشد، افراد جامعه از تابش نورانی قرآن بیشتر بهره‌مند می‌شوند. نکته قابل تأمل دیگر این که مطالعه این 6 کتاب، آن هم به ترتیب، برای افراد دوره‌های بعد از دبیرستان نیز توصیه می‌شود، زیرا این مجموعه توان تفکر فرد حول محور موضوع خاصی از سوره را فعال می‌کند و تفکر حول موضوعی مشخص در سوره لازمه یادگیری روش‌های تدبر است. چه بسا یکی از نواقص افراد در خواندن کتاب‌های روش‌های تدبر به ناتوانی آنها در چنین تفکری باز می‌گردد. یه نکته مهم اینه که این کتابا رو توصیه می‌کنن حتی افراد بزرگتر مطالعه بکنن. اونایی که باید تدبر در قرآن بخونن، تدبر در قرآن مال بعد از دبیرستان، به اونا هم توصیه میشه این کتابا رو بخونن. چرا؟ چون این کتابا یک توانی رو تو انسان فعال میکنن. چه توانی؟ توان تفکر حول یه موضوع خاص از یه سوره. و میگن ممکنه اصلا یکی از نقاط ضعف انسان ها در تدبر در قرآن این باشه که این توان توشون فعال نیست، نمیتونن حول یه موضوع خاص از سوره تفکر کنن. این کتاب چون این توان رو فعال میکنه، در واقع خیلی به تدبر افراد هم کمک میکنه. این مقدمه کوتاه کتاب هست. بزرگوارم گفتن صدا هست دیگه، درسته؟ خب الحمدلله. خب فصل اول رویکرد آموزش قرآن در دوره سوم رشد. یه در واقع متن کوتاهی اول فصل هست که توضیح راجع به فصل داده و بعد وارد فصل میشه. گفته به طور قطع اگر قرآن به صورت شایسته به دیگران معرفی شود بسیار جذاب و شوق آفرین است. مدتی است متنی است ضروری برای زندگی با ادبیاتی منحصر به فرد که میتواند پاسخ بسیاری از پرسش ها را بدهد و نیز فطرت افراد را زنده کرده و آنها را با نور ملکوت آشنا سازد. بر این اساس دستیابی به طرحی منسجم که بتواند چنین غایتی را به صورت برنامه اجرا شدنی درآورد از ضروریات جامعه اسلامی است. بله کتاب دهم و یازدهم هم باید از کتاب اول شروع کنن. این که مجموعه کتاب ها در واقع از ابتدا باید شروع بشه، از هر پایه که شروع میشه. این ما در واقع خوندن این کتاب ها از کتاب ربی شروع کردیم برای اینکه به این در واقع سوالات پاسخ داده بشه. این کتاب مربی همین مطالب رو و هم سوالاتی که حالا به صورت جستگویی مطرح میشه اینا رو پاسخ گفته، خیلی دقیق و خیلی مفصل. خب پس فصل اول که وارد شدیم روی کرده آموزش قرآن در دوره سوم رشد، در دوره سوم رشد آموزش قرآن با چه روی کردی اتفاق میافت. این فصل در واقع از کتاب یه چیزی حدود فرض بفرمایید که 12 صفحه است. ببینیم که چه بخشی از اون شده. ارتباط با قرآن در دوره‌های رشد به صورت پیوسته. روی کردی که فهم قرآن در دوره سوم رشد پیگیری می‌شود در هماهنگی و پیوستگی با روی کرد آموزش قرآن در دوره‌های پیش و پس از آن است. آموزش قرآن در دوره اول رشد. دونه دونه برای اینکه ما این روی کرد رو درک کنیم، اینکه ما در هر کدوم از دوره‌ها، دوره اول، دوم، سوم و چهارم چه روی کردی داریم رو مطرح کرده که این سیر و پیوستگیش رو متوجه بشیم. آموزش قرآن در دوره اول رشد. در فصل پایانی کتاب طیب سخن، کتاب با کودکان خود طیب سخن بگوییم از همین انتشارات قرآن اهل بیت نبوت، درباره اصول اصلی آموزش قرآن در دوره اول رشد بحث و خطوط اصلی این فکر در آنجا تبیین شد. طبق فصل مذکور میتوان دو مرحله کلی در نظر گرفت. از آغاز تکلم تا 5 سالگی در واقع این یه مرحله است. از 5 تا 7 سالگی هم یه مرحله است. از آغاز تکلم تا 5 سالگی آموزش قرآن از راه انس پدر و مادر یعنی اولیای کودک با قرآن تعریف می شود. در این دوره فهم کودک از قرآن به آنچه او از ارتباط پدر و مادر با قرآن دریافت می کند مربوط می شود. در این دوره از شیوه یادآورانه به عنوان شیوه آموزشی قرآن برای کودک بهره گرفته می شود. این که پدر و مادر با قرآن انس داشته باشن، این آموزش قرآن کودکه، آموزش مستقیم به کودک نداریم و پدر و مادر در واقع یه جوری توجهشون به قرآن و عملشون به قرآن تو زندگی رو اینا رو یادآوری می کنن. اینجان انس پدر و مادر. از 5 تا 7 سالگی در این دوره انس کودک با قرآن شدت و قوت بیشتری می‌یابد که می‌توان یادآوری قطعه های قرآنی شامل مفهوم جمله یا آیه‌ای یا خود آیه یا جمله یا سوره کوتاه را به عنوان محتوای آموزشی قرار داد. در این دوره فهم کودک از قرآن متناسب با سطح شیوه های آموزشی یادآورانه است. با شیوه لحن محور میتوان سطح یادآوری را در این دوره ارتقا داد. محتوای آموزشی مربوط به این شیوه در کتاب مخصوص به خود آمده است که شامل فعالیت‌های کلامی لحن محور است. فعالیت‌های کلامی لحن محور بیشتر تمرکزش رو کلامه، این که بچه‌ها کلامشون در واقع کامل بشه و بحثش هم بعدم تمرکزش بیشتر روی لحن. این شیوه یادآورانه و شیوه لحن محور مربوط به دوره اول رشته. میدونید خیلی بحث مفاهیم و اینا حفظ بلان اینا خیلی به صورت جدی توش مطرح نیست، یاداوری و بحث تمرکز رو لحن اولش هم که عنصر والده. اسم کتابی که دارم میخونم آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد، کتاب راهنمای مربی. حالا آموزش قرآن در دوره دوم رشد، در کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان خطوط اصلی فکر فهم قرآن در دوره دوم که مقارنه با 6 تا 11 سالگی یا دوره دبستان تبیین شده که طبق آن انواعی از فعالیت‌های مبتنی بر عمل به عنوان شیوه آموزشی انتخاب شده و در طی این فعالیت‌ها نونهال مفاهیمی از سوره را در قالب فعل‌هایی که انجام می‌دهد در می‌یابد. محتوای آموزشی مربوط به این شیوه نیز در کتاب‌های مخصوص به خود آمده است که شامل فعل‌های موضوع محور است. فعل‌های موضوع محور دوره مثلا پیش دبستانی در واقع فعالیت های کلامی لحن محور بود، این دوره فعل های موضوع محور. یعنی چی؟ بیشتر با عمل بچه ها یاد میگیرن قرآن رو، یه سری حالا اون انسه که باید وجود داشته باشه از قبل، اون فعالیت ها اون که سر جاشه که نبود دوره اول بود، حالا بچه ها برای اینکه با قرآن به حقایق قرآن آشنا بشن چیزی که بهشون کمک میکنه عمله. فعالیت ها از جنس کارهای عملیه، یه سری افعالی مد نظره که بچه ها باید انجام بدن که بچه ها به موضوعش توجه دارن، مثلا میدونن این کار با این موضوع باید انجام بدن. آموزش قرآن در دوره سوم رشد، در کتاب طرح فهم قرآن در دبستان و دبیرستان خطوط اصلی فکر فهم قرآن در دوره سوم، یعنی مقارن با 12 تا 18 سالگی یا دوره دبیرستان تبیین شده است. در کتاب معلوم شده که نقش بستن تعالیم سوره در جان نوجوان همراه با درگیری فکری او با سوره است. نقش بستن تعالیم سوره در جان نوجوان همراه با درگیری فکری او با سوره است، زیرا شکوفایی عقلی انسان از این دوره آغاز می شود. همچنین بیان شد، این دیگه داره مال همین دوره رو میگه، همچنین بیان شد فرایند تفکر به ویژه در این دوره سنی وابسته به برانگیختگی نیاز نوجوان برای دانستن و اندیشیدن درباره موضوعات و مسائل است. یعنی انقدری که نیاز نوجوان برای یاد گرفتن، برای فکر کردن فعال بشه، تفکرش فعال میشه. برای اینکه بتوان سوره های انتخابی را با توجه به این خصوصیت نوجوان به صورت محتوای آموزشی درآورد، توجه به دو امر به صورت همزمان لازم است: توجه به طرح آموزشی و توجه به نوع ارتباط با قرآن. این دوتا رو باید بهش توجه کرد، طرح آموزشی و نوع ارتباط با قرآن. یک، طرح آموزشی. طرح آموزشی مد نظر به دنبال تمرین فرایند تفکر و تقویت این فرایند در نوجوان است. یعنی اگه تو دوره قبل در واقع محتوا از جنس عمل بود، عمل موضوع محور، اینجا محتوا باید فعال کننده تفکر باشه. طرح آموزشی مد نظر به دنبال تمرین فرایند تفکر و تقویت این فرایند در نوجوان است به این صورت که برآمدن پرسشی که دانستن درباره آن نیاز نوجوان را همراه می‌کند، سپس عینیت دادن به فرایند ربط میان تصویرها و جمله‌ها در تفکر روی تخته آموزشی، سپس بالا و پایین کردن این ارتباط دهی‌ها در سنجش و ارزیابی برای رسیدن به گزاره‌های اعتماد شدنی درباره پاسخ آن پرسش. یه بار دیگه ببینید سری رو. برآمدن پرسشی که دانستن درباره آن نیاز نوجوان را همراه می‌کند. پرسشی باید به وجود بیاد که نیاز نوجوان نسبت به دونستن اون تحلیل بشه. سپس عینیت دادن به فرایند ربط میان تصویرها و جمله‌ها در تفکر روی تخت آموزشی، بستر کلاس، در واقع اون حصه کلاس ارتباط بین در واقع تصورها و تصدیقها در مورد اون پرسش باید عینیت داده بشه. سپس بالا و پایین کردن این ارتباط دهی ها در سنجش و ارزیابی برای رسیدن به گزاره های قابل اعتماد شدنی درباره پاسخ آن پرسش. این سیر با آموزش مربی در همه سوره ها تکرار می شود، تو همه سوره ها تو دوره سوم همین سیر تکرار می شود. نوجوانی که هنوز بر سیر تفکر چه بسا کامل نباشد را تقویت می کند. در این روش تفکر به صورت عینی خارجی دنبال می شود. این روش با مهارت مربی برای استفاده از اظهار نظرهای نوجوانان و ثبت آنها و سپس کشاندن همین اظهار نظرها به سمت نتیجه گیری ها به سمت نتیجه گیری های درست اجرا می شود. این خیلی موضوع مهمه. یعنی این سیر در آموزشی دوره سوم حتما باید همراه باشه با مهارت مربی برای اینکه بتونه از نظرهای نوجوانان استفاده کنه، اونها رو ثبت کنه، این اظهار نظرها رو بکنه به سمت نتیجه گیری. پس یکی بحث طرح آموزشی بود که باید مورد توجه قرار می‌گرفت، این سیر تفکری، سیر فعال کردن پرسش و فعال کردن نیاز و بالا پایین کردن در واقع این تفکر نسبت به این پرسش و این نیاز تو صحن کلاس. دوم، سطح ارتباط با قرآن. طرح قرآنی مد نظر آموختن قانونهای کتاب خداست که باعث می شود نوجوان در ابتدای مسیر زندگی نقش قرآن در زندگی مسلمان را به عنوان هدایتگر دریابد. چه سطحی از ارتباط با قرآن داره به وجود میاد؟ آموختن قانونهای کتاب خدا، داره قانونهای قرآن یاد میگیره. بنابراین فهم قرآن به دنبال حفظ معنای واژه‌هایی از قرآن یا دانستن درباره شأن نزول آیات یا تسلط بر جزئیات جنبه‌های داستانی آیات یا حفظ آیات و سوره ها نیست. پس اون هدف از آموزش قرآن اینه که قانونهای کتاب خدا رو یاد بگیره و قرآن رو در زندگی یک مسلمان به عنوان هدایتگر بشناسه. دنبال اینه، این سطح از ارتباط، نه حفظ معنای واژه ها، شأن نزول سوره ها، جزئیات داستان ها، حفظ آیات سوره ها، دنبال اینا نیست. دنبال قانون هاست، این که بچه ها قانون ها رو یاد بگیرن و قرآن رو هدایتگر بیابند. محتوای آموزش دوره سوم حتما شامل ارائه اطلاعاتی می شود. محتوای آموزشی دوره سوم حتما شامل ارائه اطلاعات می شود، ولی برای این مقصود اصلی که انس یادگیرندگان با قرآن را از جنبه فکری و اندیشه‌ای با آن اطلاعات فراهم کنند. یعنی اطلاعات اگه داده میشه به دانش آموز به در واقع اون فرد در دوره سوم رشد، این اطلاعات برای اینه که به واسطه فعال کردن جنبه فکری انس ایجاد بکنه. اطلاعات برای تفکر انس. محتوای آموزشی دوره سوم حتما شامل ارائه اطلاعاتی می شود، ولی این ارائه اطلاعات این مقصود اصلیه که انس یادگیرندگان با قرآن را از جنبه فکری و اندیشه‌ای با آن اطلاعات فراهم کند. اینم حالا دوره بعد، آموزش قرآن در دوره چهارم رشد. در کتاب‌های روش‌های تدبر در قرآن که برای دوره چهارم رشد بعد است، یادگیری چگونگی رجوع به قرآن و روش فهم آن به عنوان شیوه اساسی ارتباط با قرآن مطرح می شود. از این راه تدبر در قرآن به عنوان هدایت بخش ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان قرار می گیرد. مجموعه کتاب‌های روش‌های تدبر در قرآن از مقدمات تدبر تا آخرین کتاب به صورت پیش‌فرض برای افراد در دوره رشدی پس از دوره سوم رشد نوشته شده و برای این است که فرد بر اساس روشی درست به قرآن رجوع کند و بیاموزد و در زندگی به کار گیرد. محتوای آموزش سوره های قرآن به کودکان و نوجوانان نیز از تدبر در قرآن به دست می آید. پس در دوره چهارم و از اون به بعد کلا سطح ارتباط با قرآن برای اینه که آدم ها یاد بگیرن که چطوری باید به قرآن رجوع کنن و چطوری باید قرآن رو بفهمن. حتی محتوای آموزش قرآن به کودکان و جوانان دور اول و دوم و سوم روشن از همین روش های تدبر در قرآن به دست اومده، همون روش های رجوع به قرآن و فهم قرآن. اینم روی کرده مربوط به دوره چهار. یه جدول در واقع اینجا اوورده، این جدول گفته که یه دوره داریم، دوره ها رو همینه که الان داشت صحبت کردیم، دوتاش مربوط به دوره اول، دوره تکلم تا 5 سالگی، 5 سالگی تا پایان دوره اول یعنی پایان 6 سالگی مثلا دوره اول رشد، بعد دوره دوم، دوره سوم، دوره چهارم. و تو اون جدول ظهور قرآن برای یادگیرنده، قرآن چطوری برای یادگیرنده ظهور پیدا میکنه، جنس فعالیت های آموزشی یعنی تعلیم و تعلمش چجوری باید باشه و سطح ارتباط با قرآن رو گفت. در دوره اول یعنی تا 5 سالگی ظهور قرآن برای یادگیرنده اینطوری که قرآن کتابی است که انسان‌ها به آن محبت دارند و در زندگی آنها جاری است. اینجوری باید قرآن برای فرد ظهور پیدا کنه. قرآن یک کتابی است که دوستش دارن و تو زندگی هست، جریان داره تو زندگی. جنس فعالیت‌های آموزشی تمرین‌های یادآوران است. سطح ارتباط با قرآن، اونس با قرآن. قرآن رو چجوری میابد؟ قرآن کتابیست که انسان ها بهش محبت دارن، تو زندگیشون جاریه. جنس فعالیتاش تمرین های یادآورانه، سطح ارتباط اونس با قرآن. تو دوره 5-6 سالگی اواخر دوره اول رشد ظهور قرآن اینطوریه، قرآن مطالبی را به انسان ها در موقعیت های زندگی یادآوری میکنه. جنس فعالیت ها تمرین های یادآورانه، لحن محوره و سطح ارتباط همچنان همون اونکه با قرآن. در دوره های بعدی، دوره های دوم و سوم، سطح ارتباط میشه فهم قرآن. منتها تو دوره دوم، دوره دبستان، ظهور قرآن اینطوریه، قرآن راهنمای انجام شایسته عملهای خوب است. قرآن راهنمای انجام شایسته عملهای خوب است. قرآن رو بچهای دبستان باید اینطوری بیابند. جنس فعالیت ها تمرین هایی بر محور انجام فعل های موضوع محور. سطح ارتباط فهم قرآن. دوره سوم که حالا الان داریم راجبش صحبت میکنیم، قرآن رو اینطوری میشناسن، قرآن کتابی برای فهمیدن قانون های زندگی و هستی است. جنس فعالیت ها تمرین های شناختی تفکر محوره و سطح ارتباط فهم قرآن. و در دوره چهارم به بعد قرآن را اینجوری باید بیابند، بدون تدبر نمیتوان مسئله های زندگی فردی و اجتماعی را حل کرد و به سوی زندگی تراز اسلامی پیش رفت. جنس فعالیت ها فعالیت های تدبر محور برای خودسازی عملی و خودسازی علمی و عملی در ابعاد فردی و اجتماعی، یعنی جامعه سازی تحت ارتباط با قرآن، هم تدبر در قرآن. این جدول صفحه در واقع 19 کتاب خیلی جدول خوب و مفید و کاربردیه که کنار هم این در واقع دیده بشه. جدول خیلی جدول مفیدیه و نیاز به در واقع تمرکز داره و اینکه دیده به شناخته بشه. خیلی جالبه که مثلا بچه ها اولش قرآن به کتابی که امکانا بهش محبت دارن که زندگیشون هست میابن، بعد قرآن را اینجوری میابند که مطالبی رو به انسان‌ها در موقعیت‌های زندگی یادآوری میکنه، بعد تو دوره دبستان قرآن را راهنمای انجام شایسته عمل‌های خوب میابند، تو دوره دبیرستان قرآن کتابی برای فهمیدن قانون‌های زندگی و هستی میابند، و تو دوره چهارم قرآن کتابی میابند که بدون تدبر نمیشه، بدون تدبر در اون نمیشه مسئله‌های زندگی فردی اجتماعی رو حل کرد. بعد عنوان بعدی رویکرد محتوای فهم قرآن دبستان دبیرستان. کتاب طرح فهم قرآن در دبستان دبیرستان مشخص میکند شیوه های آموزش قرآن در دوره دوم و سوم رشد متناسب با آموزه هایی است که در کتاب های رشد
دوم و سوم نوشته شده. رجوع شود به جدول‌ها و فصل‌های مربوط به دوره رشد در کتاب فهم قرآن دبستان دارد. در آن کتاب دوره‌هایی برای دوره آموزشی دوره دوم و سوم رشد انتخاب شده است که یادگیرنده بتواند پایه‌های باوری و عملی مناسبی را از آنها برای خود در این دوره آموزشی به دست آورد. جدول‌های مربوط به اهداف محتوایی دوره‌ها توی فصل اول دوم و سوم چهارم پنجم ششم کتاب فکر می‌کنم باشه. رویکرد اساسی آموزش قرآن در دبستان یعنی 6 تا 11 ساله و دبیرستان 12 تا 18 ساله این است: تجربه محسوس از انس با قرآن برای یادگیرنده ایجاد کنند. تجربه محسوس از انس با قرآن می‌خواد ایجاد کنه تا این تجربه برای یادگیرنده بسانه ذخیره و محرکی باشد که پس از دوره سوم رشد به راحتی او را برای یادگیری قرآن و زندگی بر اساس قرآن سوق دهد. بر این اساس طبق طرح کتاب مذکور، همون کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان، تجربه انس یادگیرندگان 6 تا 11 ساله با قرآن بر محور انجام فعالیت‌هایی می‌گردد که آن طور را به صورت نمادی برای یک مفهوم یا یک معنا در ذهن یادگیرنده ماندگار می‌کنند. برای مثال سوره ناس برای سریع انجام دادن کارها نماد میشه برای یک کاری، یه مفهوم، یه معنا. برای همین پر شدن ذخیره احساسی یادگیرنده از احساس‌های خوب مربوط به محتوای سوره، از احساس‌های خوب مربوط به محتوای سوره دغدغه آموزشی مربی است. تو دوره در واقع قبلی، تو دوره دبستان، مربی میخواد که بچه‌ها ذخیره احساسیشون مخاطب فهم قرآن تو دوره دبستان ذخیره احساسیشون پر بشه، نسبت به محتوای سوره ها احساسهای خوب پیدا کنن. بر این اساس طبق طرح کتاب مذکور، تجربه یادگیرندگان 12 تا 18 ساله با قرآن بر محور انجام فعالیت میگردد که آن سوره را به محل اتصال او با جهان پیرامونش تبدیل میکنن. حس خوب باید داشته باشن به موضوع سوره دبستان. تو دبیرستان باید در واقع ببینم که سوره قوانین زندگی رو بهشون یاد میده، قوانین عالم رو بهشون یاد میده و فعالیت‌ها باید یه طوری باشه که این سوره رو محل اتصال او با جهان پیرامونش در واقع قرار بده و تبدیل کنه. برای مثال سوره فلق برای دیدن خودش به عنوان یکی از میان همه شگفتی‌های رویدنی جهانه. سوره فلق تو دوره دبیرستان که بچه‌ها درس می‌دیم اینطوری میشه که بچه ها بتونن به واسطه اون خودشونو یکی از شگفتی های جهان ببینن. شگفتی های تو دنیا، شگفتی های رویدنی مختلفی وجود داره، بچه ها بتونن خودشون هم یک شگفتی رویدنی از بین شگفتی های رویدنی دیگر تو دنیا ببینن. برای همین درگیر کردن قوه توجهی یادگیرنده برای درک خود به عنوان یک مخلوق از میان مخلوقات عالم دغدغه آموزشی مربی. دغدغه آموزشی مربی تو دبستان اینه که ذخیره احساسی یادگیرنده رو پر کنه. در واقع دغدغه آموزشی مربی در دوره دبیرستان اینه که قوه توجهی یادگیرنده رو درگیر کنه برای اینکه خودش رو بتونه درک کنه، توجه کنه برای درک خودش. اینقدر درک یه حقیقت، درک عمیق یه حقیقت دغدغه مربی دبستان نیست، بیشتر پر کردن ذخیره عاطفی و احساسی بچه ها دغدغه مربی دبستان. ولی تو دبیرستان نه، باید دغدغه مربی این باشه که توجه دانش آموز درگیر بشه تا بتونه خودشو درک کنه. بنابراین منظور از تدریس سوره های قرآن به دبیرستان و دبستان این نیست که محتوای کتاب های روش های تدبر در قرآن و دوره های مربوط به آن گفته شود، بلکه منظور این است که آموزش قرآن در این دو دوره با رویکرد مربوط به خود پیگیری شود. رویکرد تفکری شناختی برای دوره دبیرستان و رویکرد انگیزشی فعلی برای دوره دبستان طراحی شده است. تفکری شناختی برای دبیرستان، انگیزشی فعلی برای دبستان. توانهای ارتباط با قرآن در دوره سوم رشد. در دوره سوم رشد چه توانهایی برای ارتباط با قرآن. دوره نوجوانی که دوره بلوغ عقلی است، انسان به مرحله‌ای از شادابی و توانمندی عقلانی دست می‌یابد که به صورت خستگی ناپذیر می‌تواند حقایق هستی را بفهمد و به کار ببرد. هر کس این دوره را با فهم و عمل به قرآن آغاز کند، در سایر دوره‌های زندگیش به توفیق‌های بسیار شایسته‌ای دست می‌یابد، زیرا در اثر ارتباط با غیب و نورانیت نیروهای درونی فرد به حیات معنوی قرآنی احیا می‌گردد. هیچ کتابی همانند قرآن توان ایجاد چنین سطحی از تحول را در افراد ندارد. این موضوع را باید تجربه کرد و ذره ذره در اختیار دیگران قرار داد تا برای شکوفایی توانهای انسان به جز به قرآن اتکاند. قرآن هم توانهای ادراکی و هم عاطفی و هم رفتاری را با هم و به صورت متوازن فعال میکند. این توازن منجر به شکوفا شدن فضلهای نهفته افراد شده و در نهایت موجب خوش اقبالی و خوش عاقبتی آنها میشود و به طور مستقیم بر سبک زندگی آنها تأثیرهای مثبت فراوانی میگذارد که مشهود نیست. آموزش قرآن به نوجوانان که خطوط کلی آن در کتاب سر فهم قرآن در دبستان و دبیرستان آمده، به فعال سازی سه توان یاد شده به همراه داشتن تجربه زیستن با قرآن تأکید دارد. اونجا تأکید شده که این سه توان، توانهای ادراکی در واقع عاطفی، توجهی و رفتاری، ادراکی عاطفی توجهی رفتاری، این توانها تو انسان فعال بشه همراه با داشتن تجربه زیستن با قرآن. آنچه هر کسی در خواندن و تأمل بر قرآن باید در نظر داشته باشد این است که قرآن کتاب علم و عمل است و باید به همان نسبت که برای او فهمی حاصل می کند، تجربه ای از زندگی را برای او رقم بزند. در این کتاب سعی شده، تو این کتاب فهم قرآن در دستان داده، تا طرح عملیاتی این آموزش بر مبنای فعال سازی قدرت ادراک و عمل در بستر دوست داشتن و اونس گرفتن با سوره های از قرآن برای مربیان تدوین شده. سعی شده طرح عملیاتی این آموزش بر مبنای فعال سازی قدرت ادراک و عمل در بستر دوست داشتن و اونس گرفتن با سوره های از قرآن برای مربیان درست های کتاب فهم قرآن دوره سوم رشد. فهم قرآن در دوره سوم رشد درستاش چطوری؟ با توجه به مطالب بخش پیشین، یادگیری همه موضوعات درون سوره و همه آموزه های سوره نمیتواند هدف آموزشی در دوره سوم رشد باشد. ما نمیخوایم هر چیزی سوره اومده یاد بدیم کلمه به کلمه، آیه به آیه، موضوع به موضوع تفسیر کنیم. اصلا نمیتونه این اتفاق بیفته. چون قرار ادراک و عمل بچه ها در بستر اونس با سوره ها فعال بشه. همچنین به صورت عملی قرار دادن چنین هدفی از اساس اجرا شدنی میتونه بکنه همه موضوعات سوره ها بیاد بگیره. هرچند که به صورت لفظی به عنوان هدف قرار داده شود. حتی اگه ما بگیم ما میخوایم همه موضوعات سوره ها بیاد بدیم، بازم نمیشه بگیم. بنابراین برای آموزش قرآن در دوره سوم رشد، برای هر سوره مطابق با محتوای خود سوره یک محور موضوعی از میان همه موضوعات سوره انتخاب میشود و انواعی از فعالیت ها برای آن محور طراحی میشود. یه محور موضوعی رو انتخاب میکنیم از سوره، نه همه موضوعی سوره رو.
سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید اینترنت هم قطع شد، بعدش هم هنوز تشخیص نداده بود که. خب این درس های کتاب فهم قرآن دور سوم رشد رو داشتیم میخوندیم که پاراگراف اولش هم فکر کنم شنیدید دیگه، که گفته ما نمیتونیم همه موضوعات سوره رو یاد بدیم، اینا رو شنیدین تا اینجا دیگه، درسته؟ خب بعد گفته که بنابراین آموزش قرآن در دوره سوم رشد برای هر سوره مطابق با محتوای خود سوره یک موضوع محوری از میان همه موضوعات سوره انتخاب میشه و انواعی از فعالیت‌ها برای آن محور طراحی میشه. کتاب طرح فهم قرآن در دبستان و دبیرستان همه موضوعات سوره رو مشخص کرده که هر سوره چه موضوعی رو مثلا، و کتاب‌های آموزش فهم قرآن تلاشی برای ایجاد انواعی از فعالیت‌های آموزشی در راستای تحقق یک محور موضوعی است و نه برای یاد دادن همه محتوای سوره. یعنی فکر نکنید که مثلا، چون من خودم خیلی مواجه بودم با این که مثلا میگفتن یعنی اینجوری سوره رو یاد میگیره بچه، من میگفتم خب سوره رو یاد میگیره منظورتون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی هر چی تو سوره گفته؟ یا حالا دیگه در واقع توقعات مختلف دیگه، مثلا بعضیا فکر میکنن که روحانی سوره رو یاد بگیره یعنی سوره رو یاد میگیره، سوره رو حفظ کنه یعنی یاد میگیره، یا ترجمه سوره رو بدونه یعنی یاد میگیره، یا همه موضوعای سوره رو بدونه. یه توضیح داده که وقتی بچه با ما میخوایم با سوره مواجه بشه تو چه ساعتی میخوایم مواجه بشه. این ساعت رو کاملا اینجا تبیین کرده، یک محور موضوعی رو انتخاب میکنیم، در واقع همون رو میریم جلو. من راجب سوال که میفرمایید راستش میخوام این تا آخر این بخش رو بخونم، تا آخر این فصل رو، بعد اون موقع چند دقیقه میذاریم برای سوال. درست بعد از ساعت میشه، ولی حالا مثلا در حد یک دو تا سوال میشه. روی کرده مربی با پذیرفتن مطالب بالا، وظیفه مربی این است که بتواند هرچه بهتر با ایجاد مشارکت افراد آنها را برای فهم حقایق از راه پیگیری فعالیت‌های درسی یاری کنند. به این منظور یک، خود مربی این سوره ها باید محتوای این سوره ها را پیشتر آموخته باشد. دو، مربی باید در دوره های آموزشی شرکت کرده باشد که به منظور یادگیری سوره و چگونگی اجرای فعالیت های کتاب و نیز نحوه خلاقیت برای استفاده از فعالیت های همراستای دیگر برگزار می شود. یعنی همچین دوره باید شرکت کنه که هم سوره را یاد بگیره، بعد هم یاد بگیره که فعالیت های کتاب رو چطوری اجرا کنه و چطوری خلاقیت به خرج بده برای اینکه فعالیت های شبیه این فعالیت ها اجرا کنه. سه، هرقدر سوره های پیشنهادی برای مربیان درونی تر شده باشد، قدرت انتقال مفاهیم خواسته شده توسط آنها بیشتر می شود. چهار، هرقدر انگیزه و شوق فهم و عمل به سوره ها و نیز انس با آنها برای مربی بیشتر فراهم شود، تأثیر آموزش او نیز تقویت می گردد. این مربی باید با محتوای سوره آشنا شده باشه، توی دوره شرکت کرده باشه که توش سوره رو یاد میدن و فعالیت‌ها رو چجوری اجرا کنه یاد میدن. بعد این دوتا موضوع هم باز خیلی مهمه، هرچی محتوای سوره درونی‌تر شده باشه براش موفق تره، و هرچی شوق فهمیدن و عمل کردن و انس با سوره توش بیشتر باشه در واقع موفق تره. اینا رویکرد مربی. رویکرد آموزش. در این آموزش ابتدا باید نیاز دانش آموزان به مطلب و موضوعی تحریک شود. سپس مسئولیت یافتن پاسخ به او سپرده شود و با هدایت او برای جواب سریع ترین راه با استمداد از سوره های انتخاب شده برای وی فراهم گردد. یعنی اول باید نیاز دانش آموز تحریک شه، بعد پاسخ خودش باید پیدا کنه، کمکش کنیم سریع‌ترین راه به جواب برسه. آنگاه با بحث و گفتگوهای بیشتر و نیز تبیین ابعاد دیگر آن مطلب و موضوع، وی به مراتب فهم بالاتر دعوت شود. با داشتن موضوعی که الان به نیاز فهم آن پی برده، رجوع به قرآن برای او شیرین می شود و با هدایت او به عمل این فهم کاربردی می گردد. فهم کاربردی از قرآن همان چیزی است که درست در اقتضای این دوره قرار دارد. فهم کاربردی از قرآن، و اگر چنین فهمی حاصل نشود آموزش قرآن از حالت اقتضای درونی او خارج شده است بدین ترتیب سه وضعیت کلی برای فهم هر سوره در نظر گرفته شده است. وضعیت اول ارتقای قدرت انس که با مراجعه مکرر و جهتدار به سوره برای فرد حاصل می شود. وضعیت دوم ارتقای دانش فرد است که با ایجاد نیاز و سوال در بستر رجوع به سوره و به تدریج و مرتبه بندی شده برای فرد فراهم می گردد. وضعیت سوم تجربه زیستن با قرآن است که با تشویق و عمل کردن آنچه دانسته شده برای فرد پدیدار می شود. این تجربه بسیار مغتنم است و به عنوان ذخیره شایسته در ارتقای توانهای فرد در دوره‌های بعدی زندگی قابل بهره برداری است. پس سه تا وضعیت داریم برای در واقع فهم سوره ها. یکی وضعیت قدرت ارتقای قدرت انس، ارتقای علم و ارتقای عمل. اینا باید در نظر گرفته بشه. روی کرده آموزش. بهترین شیوه یادگیری قرآن خواندن قرآن و سعی در فهمیدن آن به اندازه وسط و عمل به اندازه فهم است. خواندن قرآن، سعی در فهمیدن به اندازه وسط و عمل به اندازه فهم. این شیوه متناسب با شرایط و اختزاعات رشد در 7 سال سوم است که بلوغ عقلی در حال شکوفایی است و این کار به طور طبیعی منجر به شکوفایی کاملتر عقل می شود. زیرا با فهمی که در اثر تفکر در قرآن اتفاق می افتد، امکان شایستگی عمل بیشتر می شود. یعنی امکان این که عمل صالح بشه بیشتر میشه. با فهمی که در اثر تفکر در قرآن اتفاق می افتد. و پس از انجام عمل شایسته به دلیل دریافتی از تجربه فهمی بیشتر نصیب فرد می شود. یه چرخه ای رو ایجاد میکنه. یعنی فهم بیشتر بستر و زمینه عمل بیشتر، عمل شایسته بیشتر و عمل شایسته بیشتر هم زمینه فهم بیشتر رو فراهم میکنه. وقتی افراد به این شیوه خوب بگیرن، می توانند در مرحله‌های بعدی، با ارتقای شیوه های فهم چرخه علم و عمل خود را تقویت کنند. این موضوع یعنی هماهنگی علم و عمل از نیازهای اولیه و حتمی نوجوانان می باشد و نبود آن به عنوان یکی از مهمترین اختلال های این دوره محسوب می شود که علم و عمل همراه نباشه. یعنی در واقع آدم یه چیزی بدونه که فقط می دونه و اصلا ربطی به عملش نداره و کارهایی که می کنه ربطی به علمش نداشته باشه. جوانی که تازه به مرحله بلوغ عقلی رسیده یا در شرف آن است، اگر برای خود واجب کند که به عملی که دارد عمل کند، به طور قطع سیر پیشرفت را طی خواهد کرد. کتاب حاضر در صدد است تا قرآن را با الگوی هماهنگی علم و عمل و با کمک خودشان به آنها یاد دهد. با کمک خود بچه بر این اساس با انتخاب سوره هایی و انتخاب موضوع محوری آن سوره سعی می شود با مدد آیات دیگر جنبه های عمل آن موضوع را کاوش کرده و آن را در زندگی ظاهر کند. اینم رویکرد آموزش. رویکرد ارزیابی. برای ارزیابی یادگیری و ارتباط یادگیرنده با درس های نوشته شده پرسشنامه قرار داده شده در کتاب اصلی فهم قرآن پیگیری می شود. کتاب فهم قرآن در دبستان دبیرستان. در این ارزیابی نشانه هایی دنبال می شود و امید است که تحول یادگیرنده بر اساس عمق ارتباط او با سوره ها و آیات وحی که در دوره های بعدی زندگیش تجربه خواهد شد بسیار عمیق تر باشد. کسی که منفعت قرآن را به خوبی بفهمد و آن را تجربه کند، دیگه الان صفحه بعدیم که اینجا در نمایش می شود. کسی که منفعت قرآن را به خوبی بفهمد و آن را تجربه کند و شیرینی آن را بچشد، خود را به بالاترین گوهر هستی متصل ساخته است. زیرا علم و معرفت به واسطه محبت در زندگی انسان جاری می شود و چنین فردی به واسطه چشیدن حقیقت انگیزه های درونیش فعال می گردد. خیلی مهمه که واقعا علم و معرفت به واسطه محبته که ارتقا پیدا میکنه. اصلا روایت داریم که حل الدین الا الحب، اصلا کلا دین به جز محبت چیزی نیست. منفعت داشتن قرآن را می توان به شیوه های زیر فهمید. 5 تا نکته گفت. وقتی به وسیله تأمل در آیات نورانی قرآن میتوان قدرت فکر کردن را فعال کرد. منفعت قرآن را میشه فهمید. وقتی با دانستن قانونهای برگرفته از آیات آن میتوان معیارهایی را برای انجام درست و شایسته کارها به دست آورد، منفعت قرآن فهمیده میشه. وقتی با عمل به قرآن به طور تکوینی قدرت هوشیاری افراد به صورت محسوس بیشتر میشود، منفعت قرآن را میشه فهمید. وقتی با انس با قرآن عواطف و مهربانی ها شکوفا میشود، منفعت قرآن را میشه فهمید. وقتی با خواندن قرآن شادابی و تراوت در افراد افزایش پیدا می‌کند میشه منفعت قرآن رو فهمید. و السلام علیکم و رحمت الله. این بود فصل اول کتاب مربی در ارتباط با رویکرد آموزش قرآن در دوره سوم. اگه سوالی هست چند دقیقه در خدمت بزرگواران هستم. روزهای بعدی ممکنه این فرصت بعد از ساعت 7 وجود نداشته باشه برای اینکه بچه‌ها زودتر وارد مدرسه برسن، ولی جلد کتابو چه جوری نشون بدهیم؟ من الان که نمیتونم، اگه بزرگواران دیگه بتونن نشون بدن. حتی کسی نداره که اصلا کتاب آخه خیلی چیز نشده، منتشر نشده. من یه دونه ماکت کتابو دارم، فردا نشون میدم جلد کتاب، یعنی چهارشنبه ان شاء الله جلسه آینده جلد کتابو ان شاء الله نشون میدم. کتاب توی پاتوق کتاب هستش، به صورت رایگان میشه استفاده کرد. این کتاب از کلاس هفتم به بعد میشه تدریس کرد. بله، سلامت بشید، بزرگواری. خیلی خوب، به نظرتون با وقت کمی که توی کلاس دینی برای قرآن در نظر گرفته شده، به نظرتون میشه این مطالب رو در کلاس ارائه کرد؟ ببینید، برای اینکه ما بتونیم مطالب رو تو کلاس ارائه بکنیم، حالا مطالبش که هنوز واردش نشدیم، نیاز به یک ساعتی هست. یعنی باید ما یک ساعت در هفته رو به این اختصاص بدیم. اگه بتونیم یک ساعت در هفته رو به این کار اختصاص بدیم، بله میتونیم آموزش بدیم. ولی اگه بدید هیچ زمانی وجود نداشته باشه، خیلی امکان آموزشش هم وجود نداره. به هر حال نیاز به ساعتی داره، باید بتونیم. خب خدا خیرتون بده، اینم جلد کتابم که نشون دادم. اینم جلد کتاب، پشت روی جلد کتاب و پشت جلد کتاب بهتون نشون دادم. آره، کتاب الان فعلا رایگانه. تا گفته بود اعلام کردن که تا یه هفته توی پاتوق کتاب به صورت رایگان میشه استفاده کرد. اگه ساعتی وجود نداشته باشه برای آموزش، خب خیلی بدیهیه که نمیشه دیگه. یعنی بالاخره یه ساعتی باید بهش اختصاص داد دیگه. حالا مثلا من خودم شده بوده سالهایی مثلا خود درس مربوط به کتاب درسی رو توی فضایی سعی که بودم محدود کنم، فضای بیشتری رو اختصاص بدم به یک کار فوق برنامه‌ای که مد نظرم هست انجام بدم. به هر حال تدریس این کتاب تو کلاس نیاز به یه ساعتی داره. درسته بگیم فهم قرآن در دبستان معلم با یک عمل سوره رو وارد زندگی کودک میکنه، اما در دبیرستان با سوال‌های هدفمند نیاز دانش آموز رو فعال میکنیم. بله، حرف درستیه. توی فهم قرآن دبستان باید با عمل بچه‌ها با سوره ارتباط برقرار کنن. اینجا نیازشون باید فعال بشه، تفکرشون فعال بشه، یه حقیقتی رو خودشون کشف کنن. دبیر تجربی چگونه میتونه از این کتاب ها بهره ببره؟ این هر بزرگواری بخواد از این کتاب ها بهره ببره، کافیه یک ساعت تو هفته زمان بتونه به تدریس این کتاب ها اختصاص بده. فرق نمیکنه دبیر چی باشه، میتونه استفاده بکنه. البته حالا بعدن یه بحث دیگه است که وقتی شما این کتاب رو تدریس کردید، بعد میشه با درس های مختلفی هم بینشون پل ارتباطی ایجاد کرد، ولی بالاخره باید برای خود آموزش کتاب زمان اختصاص داده بشه. خب، ممکنه تدریس سوره های کتاب قرآن پایه های درسی رو خودمون بر مبنای باید ها نباید های سوره آموزش بشیم، چون سوره های کتاب آموزشی با فهم قرآن تو نه، نمیشه تقریبا شدنی نیست. یعنی هم ترتیب سوره های این کتاب موضوعیت داره و هم موضوعی که از سوره ها انتخاب شده، وقتی این ترتیب به هم نه که نمیشه، میشه، همه چی میشه. میشه کسی بلد باشه این روش چرخه تفکر رو، یه سوره دیگه هم با چرخه تفکر ممکن بتونه آموزش بده دیگه. این نمیشه، یعنی این برنامه یه برنامه منسجم مشخصه که وقتی ترتیب سوره ها و موضوعاتشون اینا به هم بخوره، دیگه این برنامه نیست. این برنامه یه برنامه منسجمیه که به واسطه این سوره ها و این موضوعات رشد در دانش آموز رو ایجاد میکنه. خیلی خوب، از همه بزرگواران التماس داریم. خیلی ممنون از حضورتون. انشاءالله که چند روز دیگه چهارشنبه صبح هم در خدمتتون باشیم برای مطالعه ادامه این کتاب. اگر هر هفته معلم خودش در فضای یک شوره باشه همون شوره میتونه برای تدریس از شما از خیر خدا انشالله حفظتون کنه. خیلی ممنون از همه بزرگواران و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.